رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان مورد هذه القاعده انما هو ما بعد القبض. در درس امروز دو تا مطلب مطرح میکنن، یکی کوتاه و مطلب بعد مطلب طولانی است. اولین مطلب اینه که آیا این قانون مورد بحث، کدام قانون مورد بحثه؟ از تلف در زمان خیار، ممن لا خیار له، آیا این قانون مال بعد از قبض یا قبل از قبض هم جاریه؟ در مثالی که داشتیم یادتون نره، شما مکاسب را از من خریدید، به هر دلیلی شما حق خیار دارید و من حق خیار ندارم، آیا این قانون مال بعد از قبض مبیع هست توسط مشتری؟ حالا ما مثالش رو مبیع رو مشتری پیاده میکنم، چون این قدر مسلمش همینه. یا قبل از قبض هم این قانون جاریه، یعنی هنوز شما مکاسب رو از دست من نگرفتید. ایشون میفرمایند که آقا این قانون مال بعد از قبضه، وگرنه قبل از قبض که ما کار به این قانون نداریم. آقا میدونید چه قانونی هست قبل از قبض؟ تلف المبیع قبل از قبض از مال بایعینی، این قانون هست دیگه. پس این قانون رو برای مشتری وقتی میخوانیم که جنس رو تحویل گرفته، اگر هنوز مبیع را تحویل نگرفته این قانون نمیخواد براش بخونید، این قانون نمیخواد بخونید براش. دوستان از این تذکر یک نکته جالبی رو میتونید استفاده کنید، اما کسی که خیار تأخیر رو خونده ها، نه کسی که اونا رو رها کرده اومده ماهیت عیب رو شروع کرده. در قانون خیار تأخیر دوستان حداقل اشاراتش رو میدونید، اونجایی که ثمن رو مشتری تا 3 روز تحویل به بایع نمیده، در نتیجه بایع حق فسخ پیدا میکنه. اونجا دوستان میگن اون قانون مال قبل از قبضه، یعنی اونجایی که بایع هنوز کالا را به مشتری تحویل نداده، سر و کله خیار تأخیر پیدا میشه. ولی اگر کالا رو تحویل داده اون حساب دیگه ای داره، جای خیار تأخیر نیست. حالا از شما سوال میکنم، اگر این قانون ما مال بعد از قبضه با خیار تأخیر ارتباط پیدا میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. چرا؟ چون اونی که تو این قانون ما داخله بعد از قبضه، اونی که خیار تأخیر درش میاد قبل از قبضه، لذا میگه لا یشمرو خیار تأخیر را. جالبه میدونید دوستان، حتی اگر فردا که یک چند بحث بعدمونه، اگر گفتیم این قانون تلف در زمان خیار در قسمت ثمن هم جاری میشه، در قسمت بایع هم جاری میشه، خیار تأخیر را نمیگیره، چون خیار تأخیر مال قبل از قبضه، این بحثا مال بعد از قبضه. این دوستان مطلب اول درس امروز. میخواد اینو پیاده کنیم شلوغ نشه. چیزی هم نگفتیم از خارجا، ولی مطلب دوم برعکس این خیلی طولانیه، بحثای فنی هم زیاد داره، قاطی نشه بهتره. عبارت رو نگاه کنید: ثم ان مورد هذه القاعده. چقدر حرفای دوستان خوبیست تو معاملات، حرفایی که یک بارم انسان میخونه. یعنی اینا رو بگم تو شرح لمعه دیدید که دیده نشده، بعدا یک کتاب دیگری رو مطالعه میکنید؟ نه، یه زمانی مثلا خارج بی گفته بشه یا قواعد بی، ولی اونا دیگه بحثاییست که معلوم نیست. این یک بار که آدم میخونه این بحثا رو دقیق، بحثی هم هست که همش کاربرد داره، فردا انسان بره تو دادگاه میبینه چقدر این موردها پیش میاد. در حال با دقت بخونید، با دقت مباحثه کنه. این آخر سال و فصل امتحان اینا مباحث رو تحت شعاع قرار نده. ثم ان مورد هذه القاعده، قاعدمون همون تلف در زمان خیار از لا خیار له، انما هو ما بعد القبض. مثالشو دوستان رو مشتری و رو مبی پیاده کنید. و اما قبل از قبض فلا اشکاله ولا خلافه فی کونهی من البایه من غیر التفات الی خیار. اصلا توجه به خیار نمی کنن. اصلا موسیم قبل از قبل، نه به منات تلف در زمان خیار، بلکه به کدام منات؟ به کدام منات؟ تلف، تلف مبی قبل از قبل از ماله، به اون منات میگن بایه زامنه. کار به نظامی که فلا یلتقد الی، کار به خیار ندارن که. خب فلا یشملو، این فلا یشملو رو دوستان نزنید به من غیر التفات ها، بزنید به اما قبل از قبض فلا اشکاله، یا بزنید به این که اول گفتیم مال ما بعد از قبضه. حالا که گفتیم مال ما بعد از قبضه، پس شامل نمیشه این قاعده خیار تأخیر را. اصلا فرض کنید ما این قانون رو در بایه هم جاری کنیم، در ثمن هم جاری کنیم، ولذا خیار تأخیر هم بگیم، اما خیار تأخیر مال بعد از قبضه، قبل از قبضه. خیار تأخیر مال قبل از قبضه و این قانون مال بعد از قبضه. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، یه نیمچه نفس از اون نفس های وسط بحثی نیست که گاهی میگیم برید اول خط، اینا هست ولی بالاخره. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، مطلب دوم، این طولانی حتی امروز تمامش هم نمیتونیم بکنیم. مطلب دوم اینه که این قانون فقط در قسمت مبی جاری میشه یا در قسمت ثمن هم جاری میشه؟ کدام قانون؟ تلف در زمان خیار ممن لا خیار له. این تلف یعنی چه ثمن، چه مثمن یا فقط مثمن؟ اگر دقت کنید ایشون تا حالا چندین مرتبه اشاره کرده ولی جانانه هنوز بحث نکرده، حالا میخواد بحث بکنه. این از دوستان من یه تذکری شاید بگم، دو هفته هست میخوام هی بدم، یا فرصت نمیشه یا یادم میره یا جور در نمیاد. خلاصه ببینید، اگر دقت کرده باشه، اینا چیزاییست که دیگه خودتون حس کردید، تجربه کردید. معمولا علمای ما بحث رو وقتی میخوان پیاده کنن رو مبی پیاده میکنن، اینجور نیست؟ مثلا میگن تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، در حالی که سوال از تلف ثمن چطور؟ بله، همین درسی که چند روز پیش داشتیم میگفتیم که توقف داره انتقال مبی به مشتری بر انقضاء خیار، دقت نکردید؟ خب سوال میشه که توقف نداره ملکیت ثمن بر انقضاء خیار؟ یا مثلا مسئله داشتیم که در زمان خیار مشتری نمیتونه تصرف کنه در مبی، تصرف ناقل، تصرف مطلق. آیا در ثمن چطور؟ ولی روال فقها، عادت فقها بر اینه که وقتی میخوان مثال بزنن رو نبی میزنند و روی چی؟ مشتری. بعضی جاها البته خصوصیت داره، بعضی جاها نداره. حالا از جمله جایی که باید بحث کنیم اینه، این قانون تلف در زمان خیار، ممن لا خیار الله، فقط مال نبی هست و مشتری که تا حالا مثال میزدیم، یا مال ثمن و بایع هم هست؟ حالا یه مثالی براش فرض کنید. فرض کنید بنده مکاسب رو دارم به شما، بله ثمنی رو گرفتم، ثمن رو گرفتم، بنده به عنوان بایع حق پس دارم، حالا یا خیار مجلس یا خیار شرط. اگر ثمن حیوان باشه و بگیم تو ثمنم میاد خیار حیوان، ولی شما که مشتری هستید هیچ خیاری ندارید، حق خیاری ندارید. بعد ثمن دست من تلف شد، من بایه من له الخیارم، شما من لیس له الخیارید، ثمن تلف شده. آیا تمام حرفایی که این چند روز در عکس این فرض می زدین، می گفتیم تلف در زمان خیار مشتری از مال بایع حساب میشه، حالا عکسش هم میگیم، بگیم تلف ثمن در زمان خیار بایع از مال مشتری حساب بشه، آیا اینو میگیم یا نمیگیم؟ قانون عمومیت داره یا نداره؟ این دوستان خوب صحنه رو ترسیم کنید. حالا میخوام این قسمت رو تصور کنید، بنده رو بایع در نظر بگیرید، ثمن رو دادید به من، در زمانی که من حق فصل دارم ثمن تلف شده، به حساب من کم میشه یا به حساب شما؟ من باید تو سر خودم بزنم که ثمن از بین رفت یا شما مثلا؟ اینه دیگه. ایشون میفرماین که بعید نیست بگیم که اون برم جاریه، یعنی همینطور که تلف المبی تا آخر، تلف ثمنم در زمان خیار از من لا خیار له باشه که مشتریه، بعید نیست. برای استدلال دوستان ایشون به سه نکته اشاره میکنه. یکی، نگاه به کتاب نکنید دیگه، باید قدرت پیدا کرده باشید از این چند روز. یکی توسل کنیم به چی؟ توسل کنیم به منات. یه مناتی داشتیم این چند روزا، میگفتیم قانونگذارها مثل این که نظرش اینه اگر یه بیعی بر یک طرف مستقر نیست همه چی باید رو سر او خراب بشه، نمیگفتیم این رو؟ وقتی که دیگه مستقر شد هر کسی مال خودشو ضامنه، وگرنه اگر یه طرف من لا، وگه امام نفرمودن حتی ینقضی از شرط، تو اون روایت ابن سنان بود ظاهرن، و یسیر المبیل المشتری. خب حالا ما عکسش میکنیم، میگیم حتی ینقضی از شرط و یسیر از ثمن للبایه، همون منات میاد دیگه. خلاصه تا ساعتی که بی حتم نشده شما باید به قول معروف گوشتتون تو استخوان بلرزه، استخوانتون تو گوش بلرزه. چه میگن؟ گوشت تو استخوان بلرزه که چی؟ که نکنه ثمن دست من تلف بشه و هیچ، همه چی به هم بریزه. پس مناتم هست. عبارت علما رو هم بخوای، عبارت دروس رو داشتیم قبلا، ازش استفاده میشد عمومیت. اصلا دوستان گذشته از منات و عبارت علما، ببینیم اصول عملیه چی اقتضا میکنه. به نظر شما اینجا جای چه اصلیه؟ اصول عملیه دوستان تمرین خوبیه برای افراد ورزیده از ناورزیده، یعنی اگه میخوای یه جایی بفهمید طرف چقدر ید داره تو قضیه، چقدر دست داره، چقدر قدرت داره، تو اصول عملیه جریان و اصول نهی که روایت که نیست راحت تمسک کنه بهش، باید دقتهاشو به خرج بده. ببینید اگر شما دنبال اصلم باشید استصحاب زمان مشتری. شما قبل از اینکه این پول رو به من بدی، سمن رو به من بدی، ضامن بودید یا نبودید؟ بله، ضامن بودید یا نبودید؟ قبل از اینکه این پول رو به من بدید، اصلا قبل از اینکه معامله کنیم، این پول مال شما بود، اگه تلف میشد به حساب چی کم میشد؟ به حساب شما دیگه، پول مال شما بود دیگه. بعد از اینم که معامله کردیم، قبل از قبل بازم به حساب شما کم میشه. وقتا روح قانون که میگه تلف و مبی، بعضی میگن فرق نمیکنه، ثمن همینه، تلف و ثمن هم قبل از قبل از مال مشتریه، اون قانون هم هستا. خب پس ببینید، شما ضامن پولتون بودید، یعنی اگر گم میشد، اگر میسوخت، اگر از بین میرفت، به حساب خودتون کم میشد. درسته؟ به حساب خودتون کم میشد. حالا تحویل من دادید، دست من تلف شده، منی که له الخیار هستم، صاحب خیارم، شک میکنیم الانم شما ضامنی یا الان شما ضامن نیستید؟ استصحاب میگه چه؟ استصحاب میگه شما ضامنید. بله، یه وقتی که جای استصحاب نیست، کجا؟ که دیگه جن و انس و ملک قسم میخورن که جای استصحاب نیست، اون وقتی که حق من از بین بره، یعنی حق خیار من ساقط بشه. پس منات میخواد، عبارت دروست میخواد، استصحاب میخواد، اینا رو میگه. آقا بحث امروز سنگینه، نمیتونم یه جا همه رو جمع کنم، دقت کنید. ثم و اما عموم الحکم للثمن والمثمن، آیا این حکم، به جای حکم چی باید بذاریم دوستان؟ همون قاعده تلف در زمان خیار از من لا خیار علیه. آیا این حکم عمومیت داره برای ثمن و مثمن، یا فقط مثمن رو میگیره؟ بیان میکنه عمومش رو. به ان یکونه تلف ثمن در مدت خیار باید، خیاری که مختص به اوست و مشتری نداره خیار رو، از مال مشتری باشه. فهو غیر و بعید، ایشون میفرماید که بعید نیست، بگیم عمومیت داره. نظرن الی المنات الذی استفدناه، نظر به مناتی که ما از روایت استفاده کردیم. آقا منات همونی که میگفتیم ها، از روایت استفاده میشه تا ساعتی که بی حتمی نشه، طرفی که علیه الخیاره باید خسارت رو قبول کنه، حالا هر که مخواد باشه، این منات. و یشمله ظاهر و عبارت دروس المتقدمه، عبارت دروس هم قبلا یه جور بود که هر دو رو میگیره، حال این که دلیل نمیشه که مضافن الى استصحاب زمان مشتری ثمن را، زمانی که ثابت بود قبل از قبض. خب الان استصحاب میکنی. خب اینجا دوستان باز یه نقطه بذارید و یه نیمچه نفس ببینید. یه رندی میگه جناب شیخ، حالا میخواد همینا رو خرابش کنه ها، اینو خرابش کنه، میگه شما جناب شیخ، شما دارید به استصحاب تمسک میکنید و حالا اینا دیگه پیاز آقاش از ما، به استصحاب تمسد میکنید و به چی بود اون یکی دیگه، منات و اینا، ولی زمین میگه بایه ضامن نیست. خب مشتری ضامنه، ولی یه قانون دیگر رو شما غافل شدید، قانونی که هفته پیش خواندی ما، قانونی که میگه اصل اول اینه که زمان بر عهده خود مالک باشه. نداشتیم این قانون رو؟ بله. این ثمن اگر نما داشته باشه مال کیه؟ بعد از قبض مال منه دیگه. بله، مگه من مالک نیستم؟ مگه من نما مال من نیست؟ خب الخراجو به زمان، این قانون رو فراموش نکنید شما. حالا تو قسمت مشتری اون عکس مطلب بسیار خوب بگیم اونجا استثناء خورده، اما در قسمت بایع این قانونه. چرا مشتری ضامن ثمن باشه؟ چرا مشتری متضرر بشه از طرف ثمن؟ خود بایع که مالکه، خود بایع ضامن باشه. قانون ضمان بر عهده مالک. شیخ می‌فرماید که این توهم رو شما نکن. خوب دقت کنید. چرا؟ البته این قانون اگه بهش رو بدید حتی قبل از قبض ثمن هم میگیره، اینطور نیست؟ قبل از قبض ثمن، ثمن مال کیه؟ ثمن مال بایه دیگه، مال منه ثمن. ولی این متوهم حواس جمعه میگه حالا قبل از قبض میگیم چی؟ میگیم به خاطر اجماع جن و انس و ملک تخصیص خورده، اما بعد از اینکه مشتری پولو داد به بایه و دیگه بایه پولو تحویل گرفت، برای چی مشتری ضامن باشه؟ اینجا همون قانونه که هر که مالک ضامنه اجرا میشه. این آقا توهم. مرحوم شیخ در جواب، دقت کنید، جواب دقیقیه و عجیب، هم دقیق هم عجیبه. میگه آقا ما این قانون رو قبول داریم. درود مباد بر کسی که این قانون رو قبول نداشته باشه. ما این قانون رو قبول داریم. برای اینکه خیالتون راحت بشه میگیم حتی در عکسش هم، یعنی تلف المبی از مال بایع بشه که زمان خیار مشتری، این قانون رو قبول داریم. مثلا این قانون چی میگه؟ از متوهم سوال میکنیم. قانون میگه که هر مالکی ضامن مالشه. خب هر مالکی ضامن مالشه. ما هم که میگیم اگر ثمن تلف بشه به حساب مشتری بذارید، چون ایشون پذیرفت قانون رو، گفت در ثمن هم میاد، میگیم آقا یک آن قبل از تلف معامله منفسخ میشه. حالا ما نمیدونیم چی تلف میشه، خدای متعال که میدونه که یک آن قبل از معامله منفسخ میشه. منفسخ بشه معامله چی میشه دوستان؟ نبی برمیگرده به من، ثمن برمیگرده به شما. البته ثمن دست منه، ولی برمیگرده به شما. ثمن که برگشت دست شما تلف شده. خب تلف بشه بناست طبق قانون هر مالکی ضامنه، کی ضامنه؟ مشتری ضامنه. بله اگر ثمن که دست بایع می اومد و تلف می شد تا آخرم مال بایع بود، مال بایع بود، بله اینجا با این قانون مخالف می شد. ولی اینجور نیست دوستان. این تو قسمت نبی هم همینطوره ها. اگر مکاسب دست شما تلف بشه و بخوام میگیم بایه ضامنه، چون من لیس له الخیاره، میگیم یک آن قبل از تلف نبی دست مشتری چی میشه؟ معامله منفسخ میشه. ولی آیا شیخ قبلا اینجور صحبت میکرد؟ آیا بعدن اینجور صحبت میکنه؟ صبر کنید، مخصوصا چند خط دیگه، حالا ببینیم چی میشه. آقا پیاده کنیم. و توهم و عدم جریانهی مع اقتضاء القاعده کون الزمان من مال المالک خرج منه ما قبل القبض. اگر یه متوهمی بگه جناب شیخ جاری نمیشه این، دلم میخواد زمین رو شما برگردونید، جاری نمیشه حکم، جاری نمیشه استصحاب، جاری نمیشه مناط، نه هر کدومش برگردونید خوبه. حالا ظاهرن ایشون میخواد به همین استصحاب بزنه، گوش میکنید؟ عملا فرقی نداره، چون همه اینا در یه راستا بود. اگر کسی بگه استصحاب نباید جاری کنیم، بدونید این چه تو ذهنش بوده که من میگم زمین رو به احتساب برگردونید. متوهم میگه اصل عملی مال وقتیست که اصل لفظی نباشه. ما اینجا قانون داریم برخلاف احتساب، اصل لفظی هم هست و توهم عدم جریان استصحاب با اقتضاء قاعده. کدام قاعده؟ قاعده کون و زمان من مالل مالک. قاعده این، قاعده اینه، منظور اینه که مالک زامنه. منتها خرج از این کون و زمان از مال مالک ما قبل القبل. آخر این قانون رو دوستان عرض کردم از کار اگه رو بهش بیدید را میگه حتی قبل از قبض ثمن هم اگه ثمن تلف بشه کی ضامنه؟ بایه، چون بایه مالکه ولو ثمن دست مشتری باشه. و اینو کسی نمیگه. میگیم بسیار خوب، حالا خرج از این قاعده، از این کون و زمان از مال مالک قبل از قبض، اما بعد از قبضش که چرا خارج بشه؟ بعد از قبض ثمن توسط بایه خودش ضامنه. ایشون میگه این حرفو نزن، این توهم مدفوع اون به ان زمان از ثابت قبل القبض و بعد فی مدت الخیار لیس مخالفن به تلک القاعده. زمان مشتری تو مثال ما اینه، زمان مشتری ثمن را میپرسن از شما، ثمنی که مال کیه؟ مال بایه. میگیم زمان مشتری ثمن را که مال بایه، زمانی که هم قبل از قبض ثابته هم به نظر ما بعد از قبض، این مخالف با این قاعده نیست. با کدام قاعده؟ همین قاعده ای که الان خونیم، کون و زمان من مالل مالک. این هم بلد باشی دوستان، امروز گاهی میگیم قاعده یعنی هم قانون اصلی تلف در زمان خیار، گاهی میگیم قاعده یعنی کون و زمان مثل اینجا من مال مالک. لیس مخالف با قاعده کون و زمان از مال مالک، برای این که مراد به زمان، این ضمیرای امروز سرنوشت سازه، برای اینکه مراد به زمان انفساخ عقد و دخول عوض در ملک صاحب اصلی و قهرن کلف از مال صاحب اصلی. آقا این لوری فارسی چه میشه؟ این نیم خط همون که از خارج گفتیم، یک آن قبل از تلف ثمن دست من به منفسخ میشه اوتوماتیک، مجددا مکاسب میاد تو ملک من، بگید آقا ثمن میاد تو ملک شما. خب بعدم تلف میشه، زلزله میاد تلف. اصلا قبل از زلزله زمین یه زلزله تو معاملات درست میشه طبق نظرشه، یه زلزله میشه، مکاسب میاد تو ملک من، ثمن میره تو ملک شما، حتی تو اعتبار شاره. خب بعدم تلف بشه، مطابق قاعده است دیگه. خب این دوستان، پس این اشکال نتوانست جلو عموم قاعده را بگیره. حالا یه اشکالی خود شیخ مطرح میکنه، دقت کنید، میگه بله اگر شما رند بودید آقای متوهم اینجوری میتونستید بگید. و دقت کنید با توجه به این جواب آخر، یک کسی میگه آقا این که شما گفتید یک آن قبل از تلف ثمن دست بایه معامله فسخ میشه، در نتیجه برمیگرده به مشتری، خب ما چه دلیلی داریم بر این انفساخ؟ چه دلیلی داریم که معامله منفسخ میشه؟ فسخ هم نیست، انفساخه. چه دلیلی داریم؟ میدونید اگر بله تلف از تلف ثمن از مال مشتری باشه باید بفهمیم منفسخ شده، اما الان همینو داریم بحث میکنیم، ما چه دلیل داریم بر انفساخ؟ یک کسی آقا پا رو بکنه توی یک کفش، بله، بگه که شک میکنیم منفسخ شده یا نه، اصل عدم انفساخه. شما ثمن رو به من دارید یا نه؟ مال من بود یا نبود قبل از تلف سمن. بعد سمن تلف شد، خب شک میکنیم منفتق شده یه آنی قبلش یا نه؟ استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه عدم انفساخ، اصل عدم انفساخ رو جاری میکنیم. چه جواب دارید دوستان بدید؟ استصحاب عدم انفساخ در نتیجه بی فسخ نشده، ثمن مال منه، بعد قانون میگه هر مالی دست مالک تلف بشه خودش ضامنه، فعلا دیگه شما ضامن نیستید دیگه، یعنی اولا اون عموم ما به هم میریزه. ولی شیخ میفرماید که اگر قبل از قبض تلف میشد میتونستیم به مقدسات قسم بخوریم که انفساخ هست یا نه؟ بله، قبل از قبض میتونستیم قسم بخوریم انفساخ یا نه؟ به حکم این که مشتری ضامنه، بله. پس اصل عدم انفساخ رو قبل از قبض داریم، حالا شک میکنیم بعد از قبض داریم یا نداریم. استصحاب میگه این مخالفت با قاعده هست، یعنی این انفساخ هست. عبارت نگاه کنید، نعم هو مخالفون لأصالت عدم الانفساخ. دوستان هوه رو به چی بزنیم؟ بله، هوه رو به چی بزنیم؟ اون عدم جریانی رو به چی زدید؟ به استصحاب. هر چی اون رو زدید اینم به همون بزنید، چی مقابل اونه بزنید، به استصحاب راحت تره. البته به منات هم میشه زد، به عموم هم میشه زد، ولی میگم اینا الان سنگینی بحثشون رو استصحابه. بزنید به استصحاب. میگه بله، استصحاب مخالف با اصل عدم انفساخه، با اصل عدم انفساخه. چون اصل اینه که معامله منفسخ نشه، بقیهش با خودتون ها. معامله که منفسخ نشه کی ضامنه؟ خود بایه ضامنه. بعد میگه لحیثو ثبت المخالفه قبل القبض فالاصلو بقاؤها بعد القبض فی مدت الخیار. این دوستان من از خارج اگر دقت کنید جواب این قرار دادم، جواب این اصل عدم انفساخ اینجوری ها بگیم که لاکن و حیثو، یعنی چون که، لاکن ثابت شده مخالفت قبل از قبل. دوستان ثابت شده مخالفت قبل از قبل یعنی چه؟ یعنی قبل از قبض اگه تلف میشد میگفتیم اصل عدم انفساخ یا نمیگفتیم؟ بله؟ نمیگفتیم. قبل از قبض اگر تلف میشد میگفتیم یک آن بی منفسخ شده، پس مخالفت شده با اصل عدم انفساخ قبل از قبض، مخالفت شده. و چون ثابت شده مخالفت با این اصل قبل از قبض، پس اصل بقای مخالفت بعد از قبض بر مدت خیار. نتیجه این میشه که استصحاب مجددن بگید آقا استصحاب زنده میشه. ولی رسائل خونده باشه میدونه این چه استصحابیه؟ استصحاب تعلیقیه. و شیخ انصاری استصحاب تعلیقی رو قبول نداره، چون معناش اینه که این کالا یعنی سمن لو یعنی تعلیقی، اگر تلف میشد قبل از قبض میگفتیم انفساخه، حالا که تلف شده بعد از قبض میگیم بازم انفساخه. استصحاب تعلیقیه و استصحاب تعلیقی رو شیخ انصاری قبول نداره. حتی نه که اینجا ها یارش بره، ایشون میخواد با شما بحث کنه، ایشون که نمیدونه آخر سال از هوا گرم شده و دیگه فکر امتحاناتی، ایشون نمیدونه حالا روز اول درس قرقراق نشستید میخواد بحث کنید دیگه. و خوب انسان همیشه اینجور باشه. بگذارم. خب داریم چی بحث میکنیم دوستان؟ این سوال ها همش برای ربط مطلبه ها. داریم بحث میکنیم که آیا این قاعده تلف در زمان خیار از لا خیار الله، این قاعده فقط در مثمن و شأن نزولش و پیاده شدنش اونجاست یا در ثمن هم میاد؟ شیخ چطور کرد آقا؟ شیخ پذیر و هر دو جا بیاد، دو سه تا حجمه هم که شد بله جواب داد. حالا یک کسی باز یکی دیگه میگه، حالا یا خود شیخ یا یک کسیه باز یه حجمه دیگه، ببینیم این چه جوریه. دوستانی که درس پنجشنبه رو میام خیالم راحته که زود متوجه میشن، و اونایی که نوار گوش کردن، اگر احیانا کسی نمیاد و نوار گوش کرده باید بیشتر دقت کنه. یه کسی میگه جناب شیخ اگر شما این قانون رو جاری کنید در قسمت بایه، باید تو بیع الخیار هم جاری کنید، و مثلا اگر در بیع الخیار جاری کردید ما تقسیمتون رو قطع میکنم چون چیز بعدش خیلی نیست. بیع الخیار دوستان چیه؟ بیع الخیار داستانشو بلدی دیگه، بارها گفتیم بایه مثلا مجبور میشه یه چیزی رو به خاطر ضرورت بفروشه، خانهشو بفروشه، ولی به مشتری میگه بزرگوار اگر من تونستم این پول جور کنم تا یک سال درات بیارم حق میدی من سعف کنم؟ اونا میگه آره بابا اشکال نداره، ما اصلا فرض میکنیم به شما قرض داریم، قرض نداره ها، میگه فرض کنیم، فرض کنیم به شما اشکال نداره، حالا که ما داریم تو خونه شما میشیم در فرض سعف کنیم بله اشکال نداره. دوستان اینجا چی خیار داره چی نداره؟ بایه خیار شرط داره، بهش من خیار شرط دیگه، مشتری من لیس له الخیار. خب خوب دقت کنید که طرف چطور میخواد هو کنه ها. بنده خانمو دادم به شما 10 میلیون هم گرفتم، بنا شد از تونستم این پول رو جور کنم تا یک سال به شما پس بدم و معامله رو پسخش کنم، من میشم من له الخیار، شما میشید من لیس له الخیار، شما یه مشتری. اتفاقا آقا پول از دست من تلف میشه، فرضم کنیم من کوتاهی هم نکردم که اون مهسا پیش بیاد، تلف میشه، پول دیگه تلف میشه. یا مثلا گاهی ثمن حیوان میمیره، بله کتابه، بدون که من کوتاهی کنم از بین میره، گم میشه. حالا میگیم تلف بشه که باید نگید گم میشه، گم بیره تلفه، بسیار خوب تلف میشه. بعد من به شما زنگ میزنم آقا ببخشید این پولی که شما به ما دادید خیر نداد، تلف شد، بنابراین من با اجازه شما پس میکنم و خانه منو بده. وقت اینجا میماند سر و کن بیکلا، سر شما بیکلا میمونه دیگه. اگر قانون رو جاری کنیم این هست یا نیست؟ بله قانون رو میخوایم جاری کنیم، عموم قانون هست دیگه، این قانون جاری میشه، اینجور میشه. اینجا یک کسی ممکنه دست پا کنه برای اینکه مثلا رفو کنه درست کنه، بگه آقا بایه تا ثمن و تحویل مشتری نده اصلا خیار نداره، که شما هی میگید له الخیار له الخیار، باید رد ثمن بکنه به مشتری تا بشه چی؟ تا بشه له الخیار. شیخ میگه آقا من که قبلا گفتم همه موارد اینجوری نیست که باید حتما ثمن رو رد کنه تا بشه له الخیار، اتفاقا تو بازار دقت کنید غالبا اینجوری میگه من از حالا خیار داشته باشم تا هر وقت تونستم پولو به شما رد کنم، یعنی خیار از اوله. به علاوه اگه قبولم کنیم که تا ثمن و نده مشتری من له الخیار نیست، ولی من له بذر الخیار کزرزل هست، دیروز نخونیم دیروز درسی میگفتیم اگر خیار بعدم شروع بشه اما مقتضیش از اول هست، کزرزل هست، لذا هر آنی من پول به شما بدم میتونم چیکار کنم؟ معامله رو پس کنم. پس آقا من واقعا من له الخیار هستم، نگید نیست. یعنی این اشکال آقا این دار بره اذیت میکنه. مرحوم شیخ میفرمایند که آقای مستشکل چال به اصطلاح این اشکال گرفتی، بله این اشکال گرفتی، اگر واقعا ثمن شخصی باشه و تلف بشه چه اشکال داره؟ ما همه حرفا میزن. یعنی آقا یه جور میگه مثلی که برای زمین داره آسمون آسمون هیچی نمیشه. آقا آخر کارم که گفتیم یادتون باشه من چی گفتم؟ گفتم اینطور بشه سر مشتری میماند. بگید آقا بی کلا. خب بماند بی کلا چی میشه؟ اصلا آقا ببینید تو معاملات میگه شانسه، شانسه معاملات دیگه. یه کسی شب قرارداد میبنده معامله میکنه خونه رو میخره 100 میلیون، کلیشم میگیره، فردا صبح زلزله میاد صافش میکنه، صافش میکنه. این بیچاره شد، طلای زنشو فروخ، انگشتر نامزدیشو فروخ، نمیدونم عصای پدر بزرگشو فروخ. دنیاست دیگه آقا، نصف دنیا درد. و مصلحت دوستان اختضا میکنه که قانونگذار این جهات ملاحظه نکنه، اون ضربه قانون کنه بره. مصلحت بذار تو تمام دنیا میتوره، چی جای دنیا اینجور نیست که یک کسی حتی دندون مصنوعیش هم فروخت، رفت یه چیزی خرید، ضروری تنین چیز شد فروخت، رفت یه چیز خرید، یک ساعت بعد تلف بشه بگن آقا حالا گناه هست فلان. نه اینجا فوقش دولت هنر کنه این دستون بیشارت بروشه، اما فروشانه دیگه فروخته پوچه گره طرف تمام شد رفتیم. یه جنسی رو طرف الان میفروشه تحت صبح اصلا کلن از ارزش میفت دیگه، اون فروخته دیگه. اینجا آقا اگه واقعا قانون باشه شما 10 میلیون به من دادید، خونه منو گرفتید، بعد منم کوتاهی نکردم، سمن دست من تلف شده، خب خسارتش که اومده دیگه، شما باید متحمل بشید. اگه قانون بخواه یعنی این حکم نمیشه، عموم قانون جاری میشه دیگه، اصلا ربطی نداره. قاضی لازلن که نیومده خسارتهای مردم رو تلف کنه، لازلن میگوید حکم این ضرر ناشی از حکم شارع برداشته شده. به عبارت دیگه یعنی قانون گذار و حکمی نمی کنی که یونشم این حد ضرر، اما خودش خیلی بحث داره. قانون لازلن باید جای دیگه بحث بشه. چطور؟ اومد یه طرف ولی نمون که تا ساعتی که من سمن رو داشتم نبی رو نداشتم، ساعتی هم که نبی برگشت سمن نیست. شما یک ثانیه تصور کنید که من هم سمن رو داشتم هم مسمن رو، گوش میکنید؟ جمع بین عوض و معوض معناش اینه که یک ساعت یک ثانیه من هم سمن رو داشته باشم هم مسمنو. معنی جمع عوض معوض این نیست که هر روش رفت یه طرف، خب بره یه طرف. قانون داریم که سمن مسمن نباید بره یه طرف، باید بره دو طرف. خب گوش کنید، البته اینا دوستان میدونید کجا بود؟ اونجایی که سمن خرد باشه، سمن جزئی باشه، ولی همیشه سمن خرد نیست، بعضی وقتا سمن کلیه، اونو بذارید فردا، اونو باز خود یه دستگاه دیگه ای داره. این مال جاییست آقا سمن جزئیه، مثل این که مکاسب دادن به شما، شما گفتید آقا من این مکاسب میخوام مقابل این 5000 تومن، این سمن جزئیه، یا مقابل این کفایه، بعد کفایتون رو میدید به من سمن معین. اگه سمن کلی باشه بعد شما بابت سمن یه چیز به من دارید، اون حرف دیگه است که فردا انشاءالله عرض میکنم. نگاه کنید عبارتتون، نعم یبقا هنا، اینجا یه چیزی هنوز مانده، یه توهم مانده، و اون اینه که ان هازا مقتضن لکون تلف ثمن فی مدت خیار البیع الخیاری من المشتری. این هازا گفتم این زمیره امروز ما سرنوشت سازه اسم اشاره هازا به چی بدانید دوستان؟ بله؟ نه بدانید به عموم. البته نمیخوام تخطیر کنم قول شما رو به استصحاب، ولی دیگر با استصحاب خداحافظی کنیم، بدانید به عموم بهتره. البته استصحاب هم یه موردشه، درسته، به درسته که این عموم حکم که استصحاب هم در راستای عموم بود اقتضا میکنه که بوده باشد تلف ثمن در مدت خیار بیع الخیاری. فکر کنم اولین باره که این اصطلاحی داره میاد تو فقه ما، خیار بیع الخیاری. فقها اصطلاحا میگن خیاره چی؟ بیع الخیار، که اسمی از همون خیار شرط ها، که من شرط میکنم که یه هفته پول آوردم، حتی اینکه میگم پول بیارم، اینا این خودش جای خاصی تو فقه داره. بیع الخیار در مدت بیع الخیار، یعنی خیار بیع الخیار، اینجوری باید بگه، اقتضا میکنه که از مشتری باشه. وقت میدونید چه خاکی بر سر مشتری میشه؟ فینفسخ البیع و یرد المبیع الی بایه. بایه میشه خوشخوشانش، بایه میشه مشتری میشه سرش بی کلا. ما میگم این استدلالی که اصلا حدش همین ها، هیچی دیگه توش نیست. و التزام، حالا یک کسی میگه آقا این حرف شما نگو، ما ملتزم میشیم به عدم جریان قاعده به خاطر این که خیار در این بی اینما یحدث و بعد چی؟ رد سمن یا مثل سمن، چون غالبا سمن رو بایه مصرف میکنه، مثلشو میده. پس تلف سمن در مدت خیار اینما یتحقق و بعد چی؟ رد سمن قبل از سر، نه قبل از رد سمن. یعنی اصلا اینجا نمیتونیم تصور کنیم سمن تلف بشه تا سمن رو نده به مشتری یا مثلشو نده ذوالخیار نیست تا شما بگید آقا تلف در زمان خیار از من لا خیار نهه. میگیم این حرف رو نزن، این التزام مدفوعون به ما عشد نایله سابقن نه من ازالت. ما قبلا میگفتیم این درست نیست، خیار از اول هست. به علاوه نه ان المنات در زمان غیر ذوالخیار که تو مثال ما مشتریه، در زمان مشتری لما انتقل عنه الى ذوالخیار، ضامن ثمنی است که منتقل شده از رو به بایه. منات تزلزل البیع هست که اونم المتحقق ولو ذوالخیار منتقل کما عشان علیه سابقا. فل اولا، اولا اینه که این یه خط از خارج گفتم، فل اولا این که ملتزم بشیم. آقا بگیم چه اشکال داره آقا اگر سمن خورد باشه تلف بشه خب مشتری زرد کنی. فل اولا التزام به جریان این قاعده، کدام قاعده؟ همین تلف در زمان خیار از من لا خیاره هست. ادا کان سمن و شخصی ها به جوری که یکون و تلفه و قبل قبضه موجبن، بخونید ینفساخ، چطور قبل از قبض موجب میشد؟ فیکون و چزالک، بخونید بعد القبض مع خیار البایه ولو منفصلن عنل. مشتری بایه گفته هر وقت رد کردم حق پس داشته باشم. و اما اذا کان کلیا ان شاء الله فرق